پذیره که نهایتاً برای این نوع همکاری ها باید تلاش بیشتری بکنه و نمیتواند نهایتاً با صرف زمان و از دست دادن زمان توقع داشته باشه که همه خواسته های خودش و توقعات خودش از جانب ایران اجرا بشه و ما به اونها به صراحت اعلام کردیم که نهایتاً مردم ما، دولت ما صبر و تحملشون تا حدی است.
با افزایش تنش‌ها میان پاکستان و هند، اسلام‌آباد سفیر خود را از دهلی نو فراخواند. تنش‌ها میان دو کشور در پی حمله انتحاری هفته قبل در کشمیر تحت کنترل هند که به کشته شدن 44 نیروی پلیس شبه نظامی هند منجر شد، ایجاد شده است. هند هفته گذشته به همین علت سفیرش را از پاکستان فراخوانده بود. دهلی نو اعلام کرده است که پاکستان در این حمله دست داشته است، ولی اسلام‌آباد این ادعا را تکذیب می‌کند. پلیس پاکستان نیز امروز اعلام کرد 6 سرباز پاکستانی در 2 حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی در منطقه بلوچستان در جنوب غرب این کشور کشته شدند.
اوجگیری تنش در روابط لهستان و رژیم صهیونیستی. کمتر از یک هفته پس از نشست ضد ایرانی ورشو و شرکت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها در این نشست، روابط دو طرف به طور غیر منتظره ای رو به وخامت گذاشته است. دیروز نخست وزیر لهستان در اعتراض به اظهارات اخیر نتانیاهو، سفر برنامه‌ریزی شده خود به سرزمین‌های اشغالی را لغو کرد. نتانیاهو هفته گذشته در ورشو لهستان را به همکاری با آلمان در کشتار یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم متهم کرده بود. امروز نیز دفتر نخست وزیری لهستان خواستار واکنش قاطع به سخنان اسرائیل کاتس، سرپرست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی شد. این مقام صهیونیستی هم مانند نتانیاهو ادعاهایی را ضد لهستان درباره کشتار یهودیان مطرح کرده است. منابع خبری از احتمال احضار دوباره سفیر این رژیم در ورشو از سوی دولت لهستان خبر می دهند.
نیروهای اداره کل اطلاعات استان مازندران 5 نفر از عوامل اصلی یک باند فساد ارزی را بازداشت کردند و تحویل مراجع قضایی دادند. میزان حوالجات ارزی اخذ شده این باند 72 میلیون دلار اعلام شده است.
فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا از فردا آغاز می شود. قیمت این خودروها 5% کمتر از قیمت حاشیه بازار در دهه اول بهمن تعیین شده است و موعد تحویل خودروهای پیش فروش شده 30 روزه خواهد بود.
مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفت در آینده زمان اعتبار گذرنامه‌ها از 5 سال به 10 سال افزایش می یابد.
توزیع کارت آزمون دکترای تخصصی نیمه متمرکز سال 1398 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی فردا از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آغاز می‌شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت با توجه به افزایش حجم ترافیک در بزرگراه‌ها و مناطق مرکزی شهر تهران، از دوم اسفند ماه روزهای پنجشنبه نیز طرح زوج و فرد و ترافیک اجرایی می‌شود.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق غرب و شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:07 است.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های پرسپولیس و پیده مشهد امروز ساعت 17:15 از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصافحه هم می‌روند. تیم پیروز این مسابقه در مرحله نیمه نهایی با تیم سپاهان اصفهان دیدار خواهد کرد. صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی پدیده و برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس را بشنوید.
میدونیم بازی سختی هم در پیش داریم با پرسپولیس تو آزادی و چیزی که مهمه تو این بازی اینه که نباید اشتباهات فردی تاثیرگذار داشته باشیم. به نظرم بازی قبلی که با پرسپولیس داشتیم میتونه تجربه خوبی برای ما باشه، برای اینکه بتونیم تو این بازی عملکرد بهتری داشته باشیم. بچه‌هامون انگیزه خیلی زیادی دارن برای اینکه بتونن به دور بعدی راه پیدا کنن. امیدوارم که بازی فردایی بازی خوب و جذابی از آب در بیاد.
با تیمی بازی داریم که همین چند وقت پیش بازی کردیم باشون، دویش بردیم و البته تیمی که خب در صدر جدول برای قهرمانی داره می جنگه. جام حذفی پر از مسائل غیر مترقبه است و هر اتفاقی میتونه بیفته. تا فینال خوب راه خیلی خیلی سختی خواهیم داشت. پدیده هم اگر ببریم بعدش با سپاهان بازی خواهیم داشت. هدف ما قهرمانی جام حذفیه و به همین خاطر در این بازی هم دنبال هیچ مصلحت اندیشی و حسابگری نیستیم.
اما دیشب یک بار قرار شد اشکان خورشیدی به جای علیرضا فغانی دیدار تیم‌های پرسپولیس و پدیده را قضاوت کند. فدراسیون فوتبال اعلام کرد به علت ابتلای فغانی به بیماری آنفولانزا و تب و لرز شدید، خورشیدی جایگزین وی شده است. کمیته داوران هم عنوان کرده است با توجه به گزینه‌های مختلف برای این مسابقه حساس و با توجه به قضاوت مطلوب اشکان خورشیدی در مسابقه تراکتورسازی و استقلال، او برای بازی پرسپولیس و پدیده برگزیده شد. در ادامه رقابت‌های هفته جام لیگ برتر فوتبال ایران، دیروز در اهواز تیم فولاد خوزستان با تک گل دقیقه 28 ایوب والی تیم نفت مسجد سلیمان رو شکست داد. برنامه دیدارهای نخست مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال مشخص شد. با این اساس پس فردا چهارشنبه ساعت 16 شهرداری ورامین با شهرداری گنبد در سالن شهید گل‌عباسی ورامین، پیکان تهران با سایپا در خانه والیبال تهران، خاتم اردکان با کاله مازندران در اردکان و فولاد سیرجان با پیام خراسان در سیرجان به مسافه هم می روند. بازی های مرحله پلی آف به صورت دو برد از سه بازی برگزار می شود. در مهمترین بازی های فوتبال سری آ ایتالیا، دیشب تیم اینتر برابر سمپدوریا با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید و بازی ناپولی و تورینو با تساوی بدون گل خاتمه یافت. امشب بولونیا به مسافه تیم روم می رود. در لیگای اسپانیا، تیم رئال مادرید در یک نمایش ضعیف در سانتیاگو برنابئو با نتیجه 2-1 برابر تیم پایین جدولی جیرونا مغلوب شد و ویارال هم که برای بقا تلاش می کند 3-0 سویا دیگر تیم مدعی را مغلوب کرد. در جدول تیم های بارسلونا با 54، آتلتیکو مادرید با 47 و رئال مادرید با 45 امتیاز اول تا سومند. در جام حذفی انگلیس هم ولورهمپتون با 1 بریستول رو برد. امشب در حساس ترین بازی چلسی و منچستر یونایتد ساعت 23 برابر هم قرار می گیرند. و آخرین خبر این که تیم ملی بسکتبال ایران دوم و پنجم اسفند در پنجره ششم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در تهران میزبان ژاپن و استرالیا خواهد بود. و این اساس ژاپنی‌ها به عنوان نخستین حریف تیم ملی فردا وارد ایران می‌شوند تا پنجشنبه مسابقه خود را برگزار کنند. بلندقامتان ایران پنجم اسفند نیز در تهران مقابل استرالیا سفاره خواهند کرد. جام جهانی بسکتبال شهریور سال آینده به میزبانی چین برگزار می شود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا آذرپندار هستم. افتخار دارم با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما باشم. در پیک نیمروزی امروز راجع به بسته حمایتی تامین اجتماعی، راجع به خودروهای دوگان سوز و راجع به استفاده از جوش شیرین در نان گزارش‌هایی خواهیم داشت. ما رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
درباره رسیدن ایران به خودکفایی بنزین که به همت قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته، پیامک‌های زیادی شما عزیزان برای ما ارسال کردید. یکی از شما در پیامکتون گفتید نیروهای جهادی سپاه ثابت کردن که هر جا مدیریت باشه موفقیت زیاد دور نیست. در پیامک دیگری هم گفتید از برادران عزیز سپاهی زحمتکش عاجزانه تقاضا داریم همونطور که شجاعانه با کشتی‌های خارجی که اقدام به صید ترال می‌کنن برخورد کردن، قاچاقچیان گوسفند رو هم که شب از بندر عباس دست به چنین کاری میزنن دستگیر کنن و به سزای اعمالشون برسونن. شما رو پیامک پیک نیمروزی برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610 هست. اما وزارت کار از دیروز با ارسال پیامک به افرادی که از بسته حمایتی جا موندن اعلام کرده که آیا این بسته به حساب اونها واریز شده یا نه. یکی از گلایه‌های مردم این بوده که کسایی که اصلا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستن تکلیفشون چیه. آقای رستمی مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار به خبرنگار رادیو گفته کسایی که حتی زیر پوشش هیچ بیمه‌ای نیستن همین بسته حمایتی به حسابشون واریز میشه. اما خب پرسش اصلی اینه که اگه قرار بوده به حساب این افراد هم بسته حمایتی واریز بشه، چرا پیشتر اعلام نشده بود تا افراد مشمول ثبت نام بکنن؟ گفتگوی همکارم خبرنگار پیک نیمروزی رو با آقای رستمی در این باره بشنوید.
در خصوص این بیمه نشده هایی که قرار هستش بهشون این سبد حمایتی یا بسته حمایتی تعلق بگیره، یه توضیحی در این مورد اول بفرمایید.
حالا اون دوره ای که سامانه باز شد، حالا به تمام این خانوادهایی که ثبت نام کرده بودن و تحت پوشش جایی نبودن گفتیم که بیان ثبت نام بکنن، و حالا تقریبا اینایی هم که ثبت نام کردن و مشمول شدن خانوادهایی هستن که تحت پوشش هیچ کدوم از این نهادها نبودن.
یعنی که شما میفرمایید کسانی که جای بیمه نبودن و شاغل نبودن میتونستن تو این؟
آره میتونستن. حالا اگه ما ببینیم اگه اطلاع رسانی دقیق نبوده و جامونده هامون زیاد هستن، اگه اطلاع رسانی خوب نشده دوباره ما انشالله هفته بعد یه اطلاع رسانی میکنیم، سامانه رو میگیم، یا ببینیم اگه به خاطر مشکل بودن این راه ارتباطی نتونستن ثبت نام کنن یه راه دیگه براشون در نظر میگیریم. این هفته رو ما میخوایم یه بررسی کنیم ببینیم علت چی بوده.
من به عنوان یه خبرنگار این حوزه که حالا زیاد حالا چندین مرتبه در مورد بسته حمایتی مصاحبه گرفتم یا ارتباط زنده رفتیم، تا الان نمیدونستیم که افراد غیر تحت پوشش بیمه هم میتونن بیان ثبت نام بکنن. یعنی حتی من خبرنگار هم این موضوع رو نمیدونستم. چرا رسانه‌ای نشد این موضوع یا زیاد تو این زمینه صحبت نشد؟
حالا ما که تمام تلاش این بود از تمام رسانه ها ظرفیت رسانه استفاده کردیم. حالا یه بار شما میگیم مبهم بوده، من از میکنم حالا این هفته انشالله بگذره ما علتش رو پیدا کنیم، چشم از هفته بعد مجدداً یه اطلاع رسانی خواهد شد.
هفته قبل هم با مسئولین تو این زمینه مصاحبه داشتیم، صحبتی نکردن که این افراد میتونن ثبت نام بکنن. یک مورد این که علت خاصی داشت،
والا تعدادشون رو حالا ثبت نام بکنم بررسی میکنیم، اگه واقعا تعدادشون هم زیاد باشه ما اطلاعاتشون میفرستیم سازمان برنامه که انشالله تامین بودجه انجام بده. منم حالا میام یک هفته به ما وقت بدین یه بررسی و مجدد انجام بدیم، و از امروز اینهایی که برای ما اس ام اس کرده بودن پاسخ اینها رو بدیم، و بر اساس بررسی مجدد که چرا ثبت نام صورت نگرفته ان شاءالله هفته بعد ما دیگه یا راه ارتباطی جدید یا همین سامانه هایی که باز شده بود مجددا اینها رو باز میکنیم که مردم اقدام ثبت نام بکنن.
الان امکانش نیست که آدرس سایت رو بفرمایید؟
آخه من میگم شاید اصلا احتمال داره مثلا به خاطر مشکل دسترسی به این سامانهای پیامکی نتونستن ثبت نام کنن، بلد نبودن. حالا به صورت سامانه برخط مثلا ما یه سامانه رو اندازی کنیم، میگم اینو یه هفته به ما اجازه بدین ما یه بررسی کنیم ببینیم علت چی بوده ثبت نام نشده، و هفته بعد از میکنیم خدمت.
پس هفته آینده ما میتونیم با شما ارتباط داشته باشیم و خبر این رو به مردم بدیم که افرادی که تحت پوشش بیمه هم نیستن میتونن برای گرفتن این بسته حمایتی با راههایی که شما میفرمایید اقدام بکنن.
انشالله.
گفتگوی پیک نیمروزی بود با آقای رستمی مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار، که به گفته ایشون به افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای هم نیستن یا اصلا شغلی یا مستمری هم ندارن در این مرحله بسته حمایتی تعلق می‌گرفته. شماره پیامک پیک نیمروزی برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610. تا 14:44 دقیقه هست. پیک نیمروزی رو از رادیو ایران میشنوید. درباره دایر شدن ساعت اسباب بازی تو 10000 کلاس درس شنوندگان زیادی برای ما پیامک فرستادن. یکی از شما عزیزان گفتید آیا درسته که معلمای قرآن از مدارس ابتدایی حذف بشن اون وقت کلاس اسباب بازی جایگزینش بشه؟ البته اینها فکر نمی‌کنم به هم ربطی داشته باشن، هم معلم قرآن باید باشه هم کلاس اسباب بازی لازم و ملزوم شاید باشن با هم. شنونده دیگری در پیامکش گفته بودجه مدارس که بخشی از اون با پول مردم راستوریس میشه، بهتره به جای اینکه هزینه های بیشتری بر والدین برای تهیه اسباب بازی تحمیل کنه، کیفیت آموزشش رو ارتقا بده. شما عزیزان شنونده هم میتونید نظرتون رو درباره ایجاد ساعت اسباب بازی برای مدارس ابتدایی به شماره پیامک ما، یعنی همون شماره 3610 پیامک کنید. گزارش بعدی ما به موضوع تهیه نان با استفاده از جوش شیرین اختصاص داره. گزارشی از همکارم مقدم پور.
شهر کمشچه با حدود 65 هزار نفر در 25 کیلومتری اصفهان شهر تنورهای همیشه روشن است. تا تنور داغه نون رو میچسبونن. توی هر کوی و محله 6 نانوایی هست و روزانه حدود 60 تن انواع نان تولید میشه. راستی چرا نان کمشچه معروف شده؟
خب به خاطر کیفیتش بیشتر.
نان سنتی واقعا اونجا پخته میشد، عطر و طعم خاصی داشت.
از جوشین اصلا استفاده نمیشه، از خمیر مایه استفاده میکنیم، یک ساعت و نیم هر خمیرمون استراحت داده میشه.
جوش شیرین مصرف نمی کنیم، خمیری که میگیریم خواب داره، حداقل دو ساعت و نیم خواب داره.
جوش شیرین یا تلخ، سال هاست که از زیانهای جوش شیرین و استفاده از اون در پخت نان صحبت میشه. حسین آقا بابایی از نانوایان کمشچه معتقده که جوش شیرین فقط کیفیت نان رو پایین میاره و هیچ سودی برای فروشنده و مصرف کننده نداره.
هیچ سودی نمیبرن جز این که ضرر بزنن به مردم. این فقط برای اینه که نونشون ترد بشه و حالش ندارن مثلا خمیر رو بذارن ور بیاد. خمیر قانونا باید خواب داشته باشه، حداقل 2 ساعت وقت. اینا دیگه وقتشون رو تلف نمیکنن که این خمیر ور بیاد و همون وقت جوش شیرین میزنن بهش و میپزن اونا.
دبیر سندیکای خمیرمایه ایران گفته بیش از 50% نانهای سنتی کشور با جوش شیرین تهیه میشن. سراغ اتحادیه نانوایان سنتی میریم. رئیس این اتحادیه حرف جدیدی در این باره داره و معتقده که مصرف جوش شیرین در نان هیچ آسیبی به مصرف کننده نمیرسونه، به طوری که حتی در سالهای گذشته استفاده از جوش شیرین در نان ضروری بوده و حتی نانوایان سهمیه جوش شیرین دریافت میکردن. قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی:
جوش شیرین در سال 1385 طبق قانون تعذیرات ویژه آردنان کشور سهمیه داشتیم. اگر ما مصرف نمی کردیم جوش شیرین رو جریمه می شدیم. اندازش اگر مصرف کنن طبق استلامایی که از کشورهای خارج به همه کشورها شده نداره و هیچ کشوری هم ممنوعیت جوش شیرین رو اعلام نکرد.
اما در پاسخ به اتحادیه نانوایان سنتی که میگه جوش شیرین اصلاً ضرر نداره، مشاور غذا و دارو هم که دستی بر آتش تنور داره معتقده با توجه به تحقیقات انجام شده مصرف جوش شیرین در نان در طولانی مدت آسیب رسانه. سعید رضا رضایی مشاور برنامه‌های ارتقایی اداره کل نظارت سازمان غذا و دارو:
بعد ببینیم که مرجع سلامتی کی هستش. اگر همون نانوایی هستش که اعلام نظر میکنه، خب قطعاً وزارت بهداشت باید جایگاهشو بده به اون. در دنیای حوزه سلامت خطر مجموع عواملی هستش که ممکن هستش که به انسان آسیب برسونه. ممکن هستش که این مقدار کمی که این دوستان میگن که توی جوش شیرینی که توی اون نون استفاده میشه، ممکنه یه جای دیگه هم یه دریافتی انسان داشته باشه و مجموع این دریافتی آسیب میرسونه. پس بنابراین اظهارات یک شخصی که داره زندگی عامی داره قطعاً مورد تایید نمیتونه باشه. به هر حال این اظهاراتی که میشه در وزارت بهداشت مطالعاتی هست، بررسی هایی هست، تحقیقاتی هست و اتفاقاتی که توی دنیا میفته رو مطالعه میکنن و بررسی میکنن و اعلام نظر میکنن.
هر گونه افزودنی غیر مجاز بر مبنای تعریف استاندارد نان سنتی ممنوع و تخلف محسوب میشه که جوش شیرین هم از افزودنی های غیر مجاز شمرده میشه. سید رضا غلامی رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت آمار 50% استفاده نانوایان از جوش شیرین رو قبول نداره و میگه 20% از جوش شیرین استفاده میکنن. البته 45% هم در مجموع مواد افزودنی غیر مجاز به کار میبرند.
هر گونه مواد افزودنی غیر مجاز طبق تعریف استاندارد نون سنتی به اندازه اپسیلون میلی گرم هم مجاز نیست.
اگر فقط جوش رو بگیریم، بلانکید و موارد دیگر رو جزء این آمار نیاریم، به زیر 20% میرسه. زیر 20%. و چون بلانکیت و بقیه افزار غیر مجاز هم توش هست 43%، اونم رقم بالا. افسودنی های غیر مجاز مجموعاً از بلانکیت با اولویت حالا بحث جوش شیرین درصد استفاده کنندگانشون، این چیزی که آخرین آماری که داریم حدود 43%، بیشتر به سمت نونوایی های لواشیه. بیشترین استفاده هم در بین استانهای کشورم متاسفانه استان تهرانه.
این که وزارت بهداشت قبول داره که نزدیک به نیمی از نانوایان از مواد افسودنی غیر مجاز استفاده میکنن، این پرسش رو ایجاد میکنه که با وجود این فراوانی تخلفات چرا باز هم نظارت ها و برخورد های لازم صورت نمیگیره. با این حال رئیس اتحادیه نانهای حجیم پیشنهاد جایگزین داره.
البته بعضی که ما جوش شیرین رو به هیچ عنوان در نانهای صنعتی و نانهای حجیم و نیمه حجیم که همون شما فرمودین حالا میگیم فانتزی، به هیچ عنوان استفاده نمیشه. چرا؟ دلیلش اینه که در نانهای صنعتی و نانهای حجیم و نیمه حجیم فانتزی پروسه تولید یک پروسه کاملا استاندارده، یعنی ما از ابتدا که در واقع مرحله خمیرگیری انجام میشه بعد میره در اتاق تخمیر و این برآمدن خمیر باعث میشه که ماندگاری نان بالا بره و نیاز به جوشیدنی. این به صورت کاملا استاندارد در نانهای حجیم و صنعتی داره اتفاق میفته، به هیچ عنوان جوشیدنی استفاده نمیشه.
نان در فرهنگ تغذیه ایرانی جایگاه مهمی داره و به نوعی غذای پایه و اصلی ایرانیان محسوب میشه. این موضوع بیانگر لزوم نظارت و کنترل دقیق تره، چرا که اندکی تخلف بهداشتی در تهیه و فراوری این محصول غذایی میتونه پیامدهای قابل توجهی به دنبال داشته باشه.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
14:52 دقیقه و 16 ثانیه است و همچنان با انرژی در کنار شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. روز همه شما بخیر باشه. شما شنونده عزیز صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. حالتون چطوره؟ ایشاله که روز خوبی رو سپری کرده باشید و در مابقی روز هم اتفاقات میمون و مبارکی برای همه شما ایرانیان عزیز رقم بخوره. همونطور که اطلاع دارید تا ساعت 17 در کنار شما هستیم با نوبت کاری سوم. در فرصت باقی مانده 6 برنامه دیگر رو تقدیم حضورتون میکنیم. تا لحظات دیگه میتونید شنونده فقه پویا باشید. ساعت 15:30 دقیقه برنامه راز سرنوشت رو به اتفاق خواهیم شنید. ساعت 16 پرسمان کودک و نوجوان به پاسخگویی به سوالات تربیتی شما میپردازه. 16:50 دقیقه میتونید شنونده خیابان فرهنگ باشید و رأس ساعت 17 اخبار کوتاه تقدیم حضورتون میشه. آخرین برنامه که در این نوبت کاری به اتفاق خواهیم شنید برنامه زنده به رنگ خداست که ساعت 17:05 دقیقه دوستان ما به مدت 80 دقیقه در کنار شما خواهند بود. مهریه های نامتعارف، علل پیامدها و راه حل های اون محور برنامه فقه پویاست که دعوت میکنم شنونده باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا
آهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن و از عالم فر به تن جوشن کن خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن و از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خدا و سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز رادیو سراسری معارف، همراهان برنامه فقه پویا. مدتی در این برنامه با حضور اساتید محترم و کارشناسان ارجمند موضوع مهریه های نامتعارف رو مورد دقت و بررسی قرار دادیم و این مبحث رو هم از نگاه فقهی و هم از نگاه حقوقی مورد بررسی قرار دادیم. علت مهریه های نامتعارف چیه و به چه دلیلی خانواده ها به این سمت میرن؟ پیامدهای مهریه های نامتعارف و بالا چی میتونه باشه؟ راهکارهای فقهی حقوقی برای چاره‌جویی این آسیب بسیار بزرگ اجتماعی چی میتونه باشه و چطوری ما میتونیم از ظرفیت فقه و قوانین استفاده کنیم تا از افزایش بیرویه مهریه ها پیشگیری کنیم؟ این نکات رو که یادآور شدم محور بحث کارشناسان عزیز ما بود در فرصت‌های گذشته که بهش پرداختیم و مطالب بسیار خوبی رو از زبان کارشناسان عزیزی که هم اکنون در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارند ما شنیدیم و استفاده کردیم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا، محقق و مؤلف ارجمند و عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که ما در این برنامه هم توفیق داریم خدمتشون هستیم و از مطالبشون استفاده خواهیم کرد. سلام علیکم جناب استاد هدایت نیا، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت دوست خوبم و برادر عزیز جناب حجت الاسلام جای بنابی عزیزم عرض سلام دارم. همینطور شنوندهای خوب این برنامه، امیدوارم این گفتگو براشون مفید باشه
انشالله. دیگر کارشناس عزیز و بزرگوار ما که دعوت ما رو قبول کردن و هم اکنون در اینجا حضور دارن، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین رضا بزاز بنابی، ریاست محترم دادگاه خانواده استان قم هستن که مطالب بسیار خوبی رو در خصوص مراجعین مردم نسبت موضوع مورد بحث آماده کردن در کنار مطالب دقیق علمی و فقهی و احادیث و روایاتی که قرائت می‌فرمایند ما استفاده کردیم و انشاءالله در این برنامه هم توفیق استفاده داریم. خدمت حضرت علی سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت استاد محترم جناب آقای هدایت نیا و همچنین شما مجری محترم و همه شنوندگان محترم برنامه فقه بویا سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. آخرین بحثی رو که در خصوص موضوع برنامه بهش پرداختیم و در این مجال هم میخوایم انشاءالله ادامه بدیم و به یک جنبندی نهایی در خصوص موضوع برنامه برسیم این بود که ما با استفاده از فقه و قوانین چگونه میتونیم چاره‌جویی کنیم و حتی پیشگیری کنیم از افزایش بیرویه مهریه. یک تقسیم بندی رو جناب استاد هدایت نیا داشتن که خب ما یک مباحث فرهنگی در این خصوص داریم، یعنی نگاه مردم به موضوع مهریه همون نگاهی باشه که در دین مقدس اسلام بهش توجه داده شده، آنچه که از آیات به دست میاد، آنچه که از سیره ائمه علیهم السلام به دست میاد، آنچه که از روایات یادگار مانده از ائمه علیهم السلام به دست میاد همون رو مبنا قرار بدیم و مهریه رو در جامعه بگونه مطرح نکنیم به عنوان یک مانع بزرگ، یک آسیب جدی سر راه ازدواج جوانان باشه که متاسفانه در خیلی از موارد این گونه است. که این حالا برمیگرده به ظرفیت هایی که رسانه، چه رسانه دیداری چه شنیداری، چه رسانه های مکتوب در بین مردم دارن و احساس وظیفه‌ای که نخبگان جامعه و صاحب نظران این موضوع نسبت به جامعه دارن و بعد در این راستا وظیفه‌شون رو انجام بدن. یک بحث از طریق مسائل فقهی و حقوقی بود که ما نگاه بکنیم به قوانین داخلیمون با چه سازوکاری میتونیم مهریه بالا را با همین ظرفیت قوانین موجود کنترل کنیم. یک روش هم بحث شرط ضمن عقد هست که با سنخ این بحث شما در فرصت‌های گذشته آشنا شدید که حالا ببینیم چه پیشنهاداتی در این خصوص مطرح میشه. من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد بنابی یک خلاصه اجمالی از نکاتی که در این خصوص در برنامه گذشته مطرح شد بفرمایند، بعد انشالله بحث رو با جناب استاد هدایت نیا پی بگیریم. بفرمایید.
بله، عرض کنم که خب در جلسات گذشته گفته شد که خانواده یک نهاد مقدسی است و باید با این نگاه به این مجموعه ما نگاه کنیم، برای مودت و رحمت، برای تربیت انسان‌های